ساعت 16:04 بعد از ظهر است در تهران. به مجله بعد از ظهر رادیو فردا خوش آمدید. امروز سه‌شنبه 10 دی ماه 1398 خورشیدی برابر با آخرین روز از سال 2019 میلادی است. من سپیده بهگام هستم. سلام می‌کنم به شما و امیدوارم که روز و شب خوبی رو تا این لحظه سپری کرده باشید. در این مجله مطالب و گزارش‌هایی رو برای شما تدارک دیدیم، اما پیش از هر چیز اجازه بدید همراه بشیم با همکارم روزبه بلهری و آخرین خبرها رو از روزبه بشنویم.
سلام سپیده و شنوندگان گرامی. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در توییتی ایران را مسئول طراحی برای حمله به سفارت این کشور در عراق دانست و نوشت از عراق انتظار می‌رود با استفاده از نیروهایش از سفارتخانه حفاظت کند و این نکته به اطلاع آنها رسیده است. اشاره آقای ترامپ به حمله تظاهرکنندگان عراقی به سفارت آمریکا در بغداد است. تظاهرکنندگان که رهبر و شماری از مسئولان کتایب حزب الله در میان آنها هستند و همچنان در اطراف محل سفارت آمریکا حضور دارند، پرچم‌های آمریکا را آتش زدند. تظاهرات در پی حملات هوایی آمریکا به قرارگاه‌های گروه کتایب حزب الله در عراق و سوریه انجام شد. در این حملات 25 تن کشته شدند. آن حمله واکنش واشنگتن به کشته شدن یک پیمانکار غیر نظامی آمریکایی در کرکوک عراق بود که دفاعی توصیف شده است. دونالد ترامپ تهران را مسئول کشته شدن این تبعه آمریکا معرفی کرد. علی ربیعی سخنگوی دولت در ایران روز دوشنبه گفته بود تهران هر گونه نقش‌آفرینی در حمله به نیروهای آمریکایی را قویاً تکذیب می‌کند. حدود 330 تن از فعالان سیاسی اجتماعی در نامه‌ای سرگشاده به معاون حقوقی و معاون امور زنان و خانواده از آنچه اسارت ناجوانمردانه نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر نامیدند انتقاد کردند. در این نامه وارد آمدن اتهامات سنگین به نرگس محمدی، قطع ارتباط کامل با همسرش و قطع مکرر تماس‌های تلفنی با فرزندان او اشاره شده است. امضا کنندگان نامه همچنین از عدم رسیدگی‌های مکرر به درمان و توجه به سلامتی خانم محمدی و ضرب و شتم او پیش از انتقالش به زندان زنجان انتقاد کردند. این فعال حقوق بشر زندانی که چهارشنبه گذشته از زندان اوین به زندان زنجان منتقل شد با انتشار نامه‌ای اعلام کرد که رئیس زندان اوین با همراهی چند مرد دیگر او را مورد ضرب و شتم شدید قرار داده است. اما غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه امروز سه‌شنبه با تکذیب ضرب و شتم نرگس محمدی او را متهم به نقض قوانین زندان کرد. مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه در گفتگو با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز بار دیگر در مورد اعتراض‌های آبان ماه در ایران موضع گرفت.
We have been incredibly supportive of this effort for the Iranian people to get what it is that they so richly deserve and we will continue to support the Iranian.
آقای پومپئو گفت از تلاش مردم ایران برای دستیابی به آنچه شایسته اش هستند حمایت می‌کند. وزیر خارجه آمریکا با اشاره به اعتراض‌های ضد حکومتی اخیر در ایران گفت مردم این کشور نشان دادند که ممانعت رهبرانشان برای دستیابی شهروندان به امنیت و شکوفایی اقتصادی را دریافتند. مایک پومپئو همچنین به حملات یکشنبه ارتش آمریکا به مواضع شبه نظامیان کتایب حزب الله اشاره کرد و گفت مردم ایران نمی‌خواهند پولشان صرف پرتاب موشک در عراق شود. در پی حمله راکتی به پایگاه نظامی در کرکوک و کشته شدن یک پیمانکار غیر نظامی آمریکایی، ارتش این کشور روز یکشنبه به قرارگاه‌های گروه کتایب حزب الله در عراق و سوریه حمله هوایی کرد. در این حمله دست کم 25 تن کشته شدند. و سپیده قلیان فعال مدنی اعلام کرد که قرار است به اتهام اخلال در نظم عمومی در دادگاه دسفول محاکمه شود. خانم قلیان در توییتی نوشت طبق ابلاغیه‌ای که روز سه‌شنبه امروز به دستش رسید، روز 16 دی ماه به اتهام اخلال در نظم عمومی به علت حضور در اعتراض‌های آبان ماه محاکمه خواهد شد. خانم قلیان طی یک سال گذشته 3 بار بازداشت شده است. آخرین بازداشت در جریان اعتراض‌های آبان ماه انجام شد. او پس از مدتی با قید وثیقه آزاد شد. در تصویر این ابلاغیه که در توییتر سپیده قلیان انتشار یافت نوشته شده که از او شکایت شده، اما به نام و هویت شاکی اشاره نشده است. سپیده
سپاسگزارم روزبه بلهری و ممنون از شما که همراه ما هستید در رادیو فردا. اما چکیده ی آنچه در این مجله برای شما تدارک دیدیم. پس از حمله نیروهای ایالات متحده به مواضع کتائب حزب الله، معترضان عراقی به سفارت آمریکا در بغداد حمله کردند. گفتگوی برایان هوک با شبکه اول تلویزیون آلمان، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، از اتحادیه اروپا هم خواسته مواردی از برنامه موشک ایران را تحریم کند. و انتخاب حیدر بهاروند به عنوان سرپرست جدید فدراسیون فوتبال پس از کنارگیری مهدی تاج. درباره این خبرها بیشتر خواهید شنید اگر ما رو تا پایان مجله بعد از ظهر رادیو فردا همراهی کنید. دو روز پس از حمله نیروهای ایالات متحده به مواضع کتائب حزب الله، معترضان عراقی به سفارت آمریکا در بغداد حمله کردند. دقایقی پیش رئیس جمهوری آمریکا در پستی توییتری ایران را مسئول کامل حمله به سفارت آمریکا در عراق دانست. اما همراه هستیم با ایلیا جزاگری، خبرنگار خودمون اینجا در استودیو همراه ماست. ایلیا، جزئیات بیشتر چی هست؟
بله، سپیده اشاره کردی به توییتی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا داشت. گفته ایران مسئول هر گونه حمله به سفارت ایالات متحده هست در بغداد و از دولت عراق خواست که جلوی این حمله رو بگیره و گفته امنیت سفارتخانه بر عهده دولت عراق هست. خب این حمله دو روز بعد از این داره صورت میگیره که مواضع گروه کتائب حزب الله در مرزهای عراق و سوریه بمباران شد و امروز افرادی که بعضی‌هاشون مسلح بودن، بنابر تصاویری که منتشر شده و گزارش‌هایی که مخابره شده و همچنین لباس‌های بعضی از گروه‌های هشت شعبی رو برتن داشتن، گروه ائتلافی از گروه‌های مسلح هوادار تحت حمایت جمهوری اسلامی، به سمت سفارتخونه رفتن، تلاش کردن وارد سفارتخونه بشن، دیوار سفارتخونه و یکی از درهای ورودی رو با آتش کشیدن و گفته میشه وارد محوطه سفارت هم شدن که البته نیروهای حفاظت از سفارت با شلیک بمب‌های صوتی تا اینجا تونستن مانع از این بشن که وارد ساختمون سفارتخونه بشن. گفته میشه چند نفری هم زخمی شدن در درگیری هایی که پیش اومده. وزیر دفاع و وزیر کشور عراق هم به محل سفارتخونه رفتن، همچنین تعدادی از نمایندگان پارلمان عراق. با این وجود وضعیت همچنان تنش آمیز است در اطراف سفارتخونه. عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق بیانیه‌ای صادر کرده و خواستار خروج فوری تمام کسانی شده که به گفته او به سفارت حمله کردن و در محوطه سفارتخانه آمریکا حضور دارن. و همچنین فرماندهی نیروهای مسلح عراق در بیانیه اعلام کرد بازور مانع از حمله به سفارتخانه خواهند شد، اگرچه سخنگوی دستگاه مبارزه با تروریسم عراق گفته این تجمع و اتفاقاتی که افتاده به نوعی داوطلبانه بوده از سوی کسانی که معترض هستند به حمله‌ای که آمریکا انجام داده به پایگاه‌های کتائب حزب الله عراق.
ایلیا، روز گذشته بسیار صحبت شد که تحولات اخیر نتیجه تنش‌های منطقه‌ای هست میان ایران و آمریکا.
بله، این رو ما میتونیم در چند اظهار نظری که صورت گرفته ببینید. مثلا امروز سپیده سخنگوی گروه النجبا، یکی از گروه‌هایی که تحت حمایت جمهوری اسلامی هست، خواستار اون شده که نیروهای آمریکایی از عراق خارج بشن. محمد محی سخنگوی کتاب حزب الله در مصاحبه‌ای که با خبرگزاری فرانسه داشته صحبت کرده که در حقیقت حمله به خاطر این صورت گرفته که آمریکا نمیخواد نیروهای به گفته اون نیروهای مقاومت حضور داشتن در جاده مرتبط کننده عراق، سوریه و لبنان و این حمله یک هدف خاصی رو داره دنبال میکنه. از طرف دیگر ماجرا شاهد این هستیم که وزارت امور خارجه آمریکا گفته حمله واکنشی هست به سیاست‌های ایران در منطقه و حتی هم مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا و هم مارک اسپر وزیر دفاع تهدید کردن ایرانو به گام‌ها و اقدام‌های بیشتر چنانچه به سیاست‌هاش در منطقه ادامه بده و به گفته اونها جان شهروندان آمریکایی رو به خطر بندازه. در این میان عربستان سعودی هم وارد ماجرا شده و محکوم کرده به حمله به نمایندگی های خارجی از سوی کسانی که به گفته عربستان سعودی وابسته به جمهوری اسلامی ایران هستند. همه اینها رو اگر کنار هم بذاریم میبینیم به یک نوعی رقابتی هست منطقه‌ای که یک طرفش ایرانه، یک طرفش آمریکا و متحدانش.
بسیار سپاسگزارم ایلیا جزایری بود و ما رو در جریان آخرین تحولات در عراق گذاشت. اما در همین رابطه گفتگوی داشتم ساعتی پیش با علی معموری، کارشناس مسائل خاورمیانه از سیدنی استرالیا، و ارزیابی او رو با توجه به اتفاقات امروز شنبه درباره ادامه حضور آمریکا در عراق پرسیدم. علی معموری:
این احتمال وارد هست متاسفانه که این فشارها منتهی بشه به اقدامی برای محدود کردن حضور آمریکایی ها در عراق، اخراج برخی از نیروهای نظامیشون، کاهش حضور دیپلماتیک از سفیر به کاردار یا حتی پایین تر، حتی احتمال بستن سفارت به شکل موقت وجود داره. بخش زیادی از نیروهای اداری و مدنی سفارت هم ترک کردن بغداد رو همزمان با حملاتی که صورت گرفت. این احتمال وجود داره، اما تاکنون سیاستمداران عراقی و پارلمان ممانعت کردن از اینکه اقدام قانونی صورت بگیره در راستای این امر و برای اخراج در واقع آمریکایی‌ها. از چند ساعت قبل مجموعه وسیعی از نیروهای هشت شعبی وارد گرین زون شدن، وارد منطقه سبز شدن و در نزدیکی و در مجاورت سفارت آمریکا خیمه‌هایی رو برای اقامت در اونجا نصب کردند، شعار دادن، برخی از دیوارها رو آسیب زدن و در واقع وضعیت ناامنی شدیدی اطراف سفارت الان وجود داره. خواهان اخراج نیروها هستند و میگن ما در اینجا خواهیم ماند تا زمانی که سفارت به شکل کامل تعطیل بشه. شعارهای هم بر روی اون دیده میشه که سفارت به فرمان ملت بسته شده است. این فشارها قطعا تاثیر جدی میذاره روی حضور دیپلماتیک آمریکایی‌ها در عراق، ولی خب نهایت هم بسته به این است که سیاستمداران عراق و حکومت عراق علی وجه خصوص چقدر توانایی داشته باشه بتونه این بحران رو مدیریت بکنه، جمع معترضان اطراف سفارت رو جمع بکنه و به نوعی در واقع ضامن بقا و حفظ حضور دیپلماتیک آمریکا در عراق بشه.
آقای معموری، ارزیابیتون از کل واکنش نیروهای سیاسی عراق به حمله دو روز پیش آمریکا به قرارگاه‌های کتائب حزب الله از واحدهای هشت و شبی چی هست؟
دو واکنش نسبتاً متفاوت وجود داشت در این ماجرا. واکنش آیت الله سیستانی یک واکنش میان روانه و با توجه به منافع ملی عراق بود. در بیانیه کوتاهی که ایشون صادر کرد، حملات آمریکایی ها رو به نیروهای هشت شعبی به جهت اینکه در قالب کانالهای قانونی انجام نشده بود رو محکوم کردند و در این حال حملاتی که هر از چندگاهی نسبت به مواقع آمریکایی ها صورت میگیره رو هم محکوم کردن و از حکومت عراق خواستن که با گرفتن مواضع قوی و استقرار امنیت و پذیرش مسئولیت کامل در حفظ امنیت و تمامیت ارضی عراق، وضعیت در واقع استقرار رو در کشور برقرار بکنن و ممانعت بکنن از ادامه این نوع روندها. بیانیه آقای صدر هم تا حدی نزدیک به بیانیه آیت الله سیستانی بود، یه موضع میانه و وسطی بود که هر دو طرف رو به نوعی هدف قرار داده بود. اما هشت شعبی، گروه های نزدیک در واقع به ایران در بین هشت شعبی و از جمله خود سپاه پاسداران ایران، موضع یک جانبه علیه آمریکایی ها داشتند و برای خودشون حق کامل در پاسخ دادن به این حملات رو قائل شدند و تهدید کردند که تنش رو علیه آمریکا و نیروهاش در عراق افزایش خواهند داد.
در ایران ما واکنش مقام های ایرانی رو به صورت انتشار بیانیه‌ای داشتیم از سوی سپاه پاسداران که این حمله رو محکوم کرده بود، به نوعی زبان هشت و شعبی شده بود سپاه پاسداران. فکر میکنید که با توجه به اینکه در هفته های اخیر اعتراضاتی که در عراق در جریان بود، مردم شعارهایی درباره عدم حضور ایران در عراق سر میدادن، ادامه حضور ایران رو در عراق چطور ارزیابی میکنید؟
قطعا حادثه‌ای که رخ داد به جهت اینکه زمان بسیار بدی برای انجام اون با آمریکایی‌ها انتخاب کردن، تأثیر وسیعی بر روند راهپیمایی‌ها و اعتراضات در عراق خواهد گذاشت. نیروهای نزدیک به هشت شعبی و نزدیک به ایران از این استفاده فراوان خواهند کرد، عملاً هم تاکنون کردن در مواضعشون، برای اینکه شعارهای مربوط به خارج کردن ایران و محدودیت نفوذ اون رو مورد غفلت قرار بدن و در واقع به نوعی رو پوشش بذارن و سعی کنند که در واقع راهپیمایی‌کننده‌ها و اعتراضات رو منحرف بکنن به سمت حضور آمریکایی‌ها و باقی مانده معترضانی که اصرار دارن روند سابق ادامه بدن و با اتهام مزدوری نسبت به آمریکا و اسرائیل از اونها جمع و جور بکنن و به نوعی روند سیاسی گذشته رو ادامه بدن.
گفتگوی من بود با علی مأموری، کارشناس مسائل خاورمیانه از سیدنی استرالیا، و ارزیابی او درباره ادامه حضور آمریکا در عراق. اما در پی حمله ارتش آمریکا به مواضع کتایب حزب الله در عراق، برایان هوک، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، در گفتگو با شبکه یک تلویزیون آلمان ضمن دفاع از این حمله گفته سربازان آمریکا به دعوت عراق وارد این کشور شدند و دولت عراق هم موظف است امنیت آنها را تضمین کند. برایان هوک از اتحادیه اروپا هم خواسته مواردی از برنامه موشک ایران را تحریم کند. جزئیات بیشتر این گفتگو را بشنوید در گزارش شهرام میریان.
برایان هوک، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، در آغاز گفتگو با شبکه اول تلویزیون آلمان در واکنش به این گفته عادل عبدالمهدی، نخست وزیر مستعفی عراق، که حمله شامگاه یکشنبه ارتش آمریکا به یک گروه شبه نظامی را حمله به ارتش عراق نامیده، سخنی مأیوس کننده خوانده و گفته تاکنون چند حمله نه تنها به نیروهای عراقی بلکه به سربازان آمریکایی هم شده. بنابراین اگر دولت عراق عاملان این حملات را بیابد و آنها را مورد مؤاخذه قرار دهد، آمریکا از این حرکت استقبال خواهد کرد. آقای هوک در ادامه افسوده سربازان آمریکایی به دعوت عراق وارد این کشور شده و دولت این کشور موظف است امنیت آنها را تضمین کند. حمله ارتش آمریکا به مواضع کتائب حزب الله، گروه شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران، از نگاه برایان هوک یک حمله دفاعی بوده تا به گفته وی سربازان آمریکایی و همچنین شهروندان عراقی از گزند مصون بمانند. نماینده ویژه آمریکا در امور ایران سه بار در گفتگوی 10 دقیقه‌ای خود با شبکه اول تلویزیون آلمان گفته حمله شامگاه یکشنبه آمریکا به پایگاه شبه نظامیان در عراق و سوریه تنها با هدف بازدارندگی صورت گرفته. برایان هوک در بخش دیگری از این مصاحبه به خروج آمریکا از توافق هسته‌ای و یا برجام هم اشاره کرده و گفته کشورش بدون توافق با ایران از موقعیت بسیار بهتری برای دستیابی به علایق امنیت ملی خود برخوردار شده. ای سپس با اشاره به اثر بخشی تحریم ها یادآور شده جمهوری اسلامی ایران این روزها سخت‌ترین بحران مالی در 40 سال اخیر را همراه با بزرگترین ناآرامی های سیاسی پشت سر می گذارد. برایان هوک از اینکه جمهوری اسلامی ایران زیر فشار بسیار شدید کشورش به چنین وضعی دچار شده ابراز رضایت کامل کرده و گفته دولت آمریکا در نظر دارد سیاست فشار حداکثری علیه ایران را همچنان ادامه دهد و همزمان پیشنهاد کرده آلمان و اتحادیه اروپا هم می توانند با اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه ایران به آمریکا کمک کنند. برایان هوک سپس درباره پیشنهاد خود توضیحات بیشتری داده و افسوده اروپا می تواند تحریم هایی علیه آن دست از ایرانی ها اعمال کند که دانش موشکی را به دست دیگران می دهند یا اشخاص و گروه هایی که از برنامه موشکی ایران حمایت مالی کرده و این برنامه را توسعه دادند. برایان هوک در پایان تاکید کرده اگر اتحادیه اروپا در سال 2020 میلادی که از روز چهارشنبه این هفته آغاز می شود دست به تحریم چنین مواردی از برنامه موشکی جمهوری اسلامی ایران زند، آمریکا از آن استقبال خواهد کرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
یادتون باشه برای اینکه هر لحظه در جریان آخرین خبرها قرار بگیرید میتونید سری هم به وبسایت رادیو فردا بزنید با آدرس radiofarda.com یا میتونید رادیو فردا رو در شبکه‌های اجتماعی از جمله اینستاگرام و تلگرام دنبال بکنید. instagram.com/radiofarda آدرس ماست در اینستاگرام و telegram.me/radiofarda آدرس کانال تلگرامی رادیو فردا هست. در ضمن فراموش نکنید که از هر کجای دنیا که باشید میتونید با ما تماس بگیرید، دیدگاهاتون نظرتون رو با ما در میون بگذارید. 2042-02-2112-2113 شماره پیامگیری 24 ساعته رادیو فردا هست و شناسه @فرداگرام در تلگرام هم در اختیار شماست برای هر گونه ارتباط با ما.
این گرفتاری جمهوری اسلامی در ردخ و فتخ و گذراندن بحران کشتار 1500 نفر یا شاید خیلی بیشتر از جمعیت آزادی خواه و معترض ایران حکومت رو به این سمت و سو سوق میده که با ایجاد یک تنش‌های کنترل شده در منطقه در واقع از این مخمصه‌ای که هیچ توجیه و توضیحی براش نداره خودشو به نوعی بیرون بکشه.
آقای روحانی میگه که دنیا بر علیه ما شده و جنگ بر علیه ما شروع کردن. آقای روحانی اشتباه نمی کنین؟ شما کاری کردین که دنیا بر علیه شما شده. شما کاری کردین که تمام ناوهای بیشتر کشور اومده تو خلیج فارس. هر کاری که شما میکنین بذارین تقصیر کشورهای دیگه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
یک روز پس از استعفای مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال، حیدر بهاروند عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال به عنوان سرپرست جانشین وی شد. لیلا صوفی‌زاده عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال به خبرگزاری ایسنا گفته انتخاب آقای بهاروند با نظر هیئت رئیسه و مطابق اساسنامه انجام گرفته و او پس از برگزاری جلسه بین اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال و مسعود سلطانی‌فر وزیر ورزش و جوانان به این سمت انتخاب شده. یک شنبه هفته جاری مهدی تاج اعلام کرد به دلیل بیماری قلبی از ریاست این فدراسیون کناره‌گیری می‌کند و دوشنبه هیئت رئیسه با استعفای او موافقت کرد. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
کناره‌گیری مهدی تاج از ریاست فدراسیون فوتبال به دلیل بیماری قلبی دیروز و در جلسه هیئت رئیسه فدراسیون با مسعود سلطانی‌فر وزیر ورزش پذیرفته شد.
و آقای مهدی تاج به عنوان ریاست محترم فدراسیون فوتبال برای 4 سال پیش رو انتخاب شد.
مهدی تاج اردیبهشت 1395 با رأی مجمع فدراسیون فوتبال بر صندلی داغ ریاست این نهاد نشست. در دوران او تیم فوتبال ایران با سرمربیگری کارلوس کیروش به جام جهانی روسیه صعود کرد، اما درگیری میان کیروش و فدراسیون از یک سو و مربیان باشگاه‌های ایران از سوی دیگر منجر به افزایش انتقادها از عملکرد مهدی تاج شد.
اما برای این کار مناسب نیستید. دلیلش این که اقتدار ندارید. اجازه میدین هر کسی تو کارتون دخالت بکنه. اجازه میدین آقای کیروش برای شما تصمیم بگیره.
به هر جهت یه سرمربی بزرگ.
اما تغییر سرمربی تیم فوتبال ایران نه تنها از انتقادها علیه او نکاست، بلکه باخت ایران به بحرین و عراق با سرمربیگری مارک ویلموتس در دور رفت مرحله گروهی مقدماتی جام جهانی و فسخ یک طرفه قرارداد از سوی ویلموتس شرایط را برای مهدی تاج دشوارتر کرد. شرایطی که با توجه به بستری شدنش در بیمارستان سرانجام روز یکشنبه منجر به استعفای او شد.
مهدی تاج با پیشینه نظامی امنیتی وارد عرصه فوتبال شد، ضمن اینکه در اقتصاد دولتی و در حوزه صنعت هم پست‌های نسبتاً مهمی رو در ذوب‌آهن همچنین فولاد مبارکه داشت. در باشگاه سپاهان اصفهان ابتدا مشغول به کار شد و بعد وارد عرصه مدیریت فوتبال ایران شد، ضمن اینکه خب از همون ابتدا این داعیه رو داشت، به همین خاطر روزنامه پرخواننده جهان فوتبال رو منتشر می‌کرد. وعده‌های زیادی داده بود پیش از اینکه مسئولیت ریاست رو به عهده بگیره، از جمله شفاف سازی مالی. اما مهمترین انتقادی که به او وارده همین غیر شفاف بودن و شایعه‌های متعدد تخلف در عرصه‌های مختلف فوتبال ایران، ضمن اینکه حتی این زمزمه هم به گوش میرسه که او خودش خواست به بهانه بیماری کناره‌گیری کنه، چون نه پولی برای پرداختن به ویلموتس داره فدراسیون فوتبال، ضمن اینکه فیفا برای فوتبال زنان هم برای ورود زنان به ورزشگاه خیلی داره فشار میاره و هیچ راه برون رفتی مهدی تاج سراغ نداشت.
مربوط قبل داره اینکه مثلا بنده ورود کنم به سازمان لیگ.
حالا کوهی از مشکلات فدراسیون فوتبال در عرصه داخلی و خارجی بر دوش این فرد گذاشته شده. حیدر بهاروند عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال و رئیس سازمان لیگ که به عنوان سرپرست این فدراسیون انتخاب شده است. شکایت متقابل فدراسیون فوتبال ایران و مارک ویلموتس از یکدیگر تعیین سرمربی جدید برای تیم ملی فوتبال 3 ماه مانده به آغاز دور برگشت مرحله مقدماتی جام جهانی و تعیین تکلیف مربیان ناراضی و خارجی استقلال و پرسپولیس و بحث قدیمی حضور زنان در استادیوم‌های ورزشی از جمله چالش‌های سرپرست جدید فدراسیون فوتبال ایران است. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
خب در این بخش از برنامه هومن عسکری اینجا همراه ما شده در استودیو. هومن، چه موضوعی بگو که در فضای مجازی داغ شده امروز؟ کاربرها درباره چه مسائلی صحبت کردن بیشتر؟
سپیده عزیز، سلام بر تو و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. همچنان موضوع چند همسری و البته به خاطر تحولاتی که در عراق در جریان ماجرای هجوم شماری از حامیان گروه کتایب حزب الله به سفارت ایالات متحده در بغداد از موضوعی داغ در شبکه‌های اجتماعی هست. منتها چون اون ماجرا همچنان در جریان، من به موضوع چند همسری میپردازم تا اون در واقع واکنش‌ها یه مقدار بیشتر جمع بشه و احتمالاً در بخش‌های بعدی به اون خواهیم پرداخت. منتها درباره چند همسری کلیپی برای اون دسته از شنوندگانی که شاید در جریان نباشن، یک کلیپ منتشر شد که شما هم دیدی، راجبش هم صحبت میکردیم. بله، درش 4 تا خانوم بودن و یک آقا،
دو تا سمت راست.
بله بله، دقیقا که چادر هم تنشون بود. این آقا لباس شخصی داشت و دلیل این که میگیم لباس شخصی به این دلیله که تصاویری از این آقا منتشر شد که به ظاهر نشون میده که او معمم هست و در حوزه علمیه قم کار میکنه. و حالا این انتشار این ویدیو و حواشی اون واکنش‌هایی رو داشته. از جمله گاپارا نوشته که نکته بارز کلیپ چند همسری توسط اون آخوند اینه که یارو فهمیده که آخوندها به نوشته این کاربر منفورند و با لباس معمولی آخوندی نمیتونن بیان جلوی تصویر. لیلا نوشته یه شاگردی دارم که با 10 سال سن درگیر چند همسری پدرش شده. خانواده اونها کلن پاشیده شده و آقا تمام توجهات رو از زن اول و 2 فرزندش گرفته و داده به زن دوم و بچه هاش. این کاربر نوشته به نقل از این شاگردش که 10 ساله هست، نوشته به هم گفته که دوست دارم مامان و بابام با هم خوب بشن. 22 سال زندگی داره به باد میره. و اما دانته نوشته چند روز کلیپ مسخره‌ای رو برای تبلیغ چند همسری تو مملکتی که مشکل چند همسری توش مشکل کلانی نبوده پخش کردند. یه متولد 69 میگه 4 تا زن اسلامیم رو گرفتم و همه چی عالیه. این آقایی که ویدیوش منتشر شده متولد سال 1369 هست.
هومن، یکی از کاربرها نوشته که 4 هم یه هشتگی هم داغ شده به عنوان هشتگ 4 همسری، گفته که 4 همسری اشتهای سیری ناپذیره. و یک کاربر دیگر هم گفته که 4 همسری واقعا زیباست اگر واسه هر دو جنس آزاد باشه.
آره، این رو هم من دیدم. اتفاقا یک شماری از در واقع شماری از کاربران هم به طنز به این ماجرا پرداختن، بعضی جدی، و گفتن که خب حالا که از چند همسری دارید حمایت میکنید، پس از چند همسری برای خانوم ها هم باید حمایت کرد. اما کاربر دیگری نوشته که من یک سوال دارم، چجوری میشه فریاد بزنی و از حقوق زن دفاع کنی و بگی دین ما حقوق را برابر میدونه، ولی از اون طرف بگی یه مرد میتونه 4 تا زن بگیره؟ مگه این جمع نقیزه نیست؟ اما کاربر دیگری هم از کاربران که خودش رو ارزشی معرفی کرده نوشته که چه عزم راسخی دارن برخی حزب اللهی ها، به ویژه بانوان فمینیست حزب اللهی، در حمله به آنچه خدا حلال دانسته. این کاربر نوشته که عقیده شخصی مینه که عشق و همسری یگانه است، اما به من چه، به تو چه، اگر چند زن کنار مردی احساس آرامش و خوشبختی دارند. و کاربر دیگری نوشته که چند همسری به معنای دربند عقد کردن همزمان چند زن برای گرفتن خدمات جنسی و تولید مثل یک انحراف جنسی است. این کاربر نظرش رو اینطوری نوشته و نوشته که ساختن کلیپ تبلیغاتی ازش یک انحراف جنسی اخلاقی جدی تر. و اما کاربر دیگری نوشته که ماجرای چند همسری یک آدرس غلط و یک بحث انحرافیه. مشکلات ما الان این چیزها نیست. مشکل اینه که همونهایی که یکی دارن به خاطر همونهایی که یکی دارن از اون یک همسر دارن به خاطر دولت بی تدبیر و ناامید توی خرجش موندن.
یه نفرم دیدم نوشته بود که تو این اوضاع اقتصادی تبلیغ چهار همسری واقعا مضحکه. شما هم میتونید با ما در ارتباط باشید از طریق شناسه @فرداگرام در تلگرام و نظرتون رو در این باره یا درباره هر موضوعی که مد نظرتون هست با ما در میون بگذارید. از هومن عسکری ممنونم و ممنون از شما که ما رو در این بخش خبری همراهی کردید.